بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتي إمام راحل و شهدای والا مقام اسلام، مخصوصا شهدای نیروی دریایی سپاه، صلواتی اهدا می کنیم. تشفرمایی برادران و خواهران ارجمند را به این مؤسسه که خانه خود شماست و به نام مبارک امام رضوان الله علیه مزین هست خوش آمد عرض میکنم. اعیادی که در این ماه شریف هست، از عید قربان، تولد امام هادی که امروز مصادف با اون هست، و عید الله الاکبر، عید غدیر، به پیشگاه مقدس ملی عصر ارواحنا فدا و همه دوستداران اهل بیت تبریک و تهنیت عرض میکنم. مناسبت هایی هست که درباره هر یک از اونها جا داره بحث کافی انجام بگیره، به خصوص مناسبت ایام که به نام بسیج مزین هست. غیر از مناسبت هایی که به مناسبت این اعیاد جای سخن گفتن داره، من همه اینها را درز میگیرم و تأکید میکنم، متمرکز میشم روی افتخاری که شما عزیزان دارید به عنوان قاریان قرآن کریم و کسانی که علاوه بر افتخار سپاهی بودن، بسیجی بودن را دارید، افتخار خادم قرآن را هم با خودتون دارید و این از همه افتخارات بالاتری. البته من هرچی بخوام در این زمینه عرض بکنم، فکر نمی کنم چیزی بر معلومات شما افزوده بشه و نه حق قرآن ادا بشه، ولی خب به اندازه ادای وظیفه‌ای و اظهار ارادت و تشکری از شما عزیزان و بزرگواران. اگر امروز به ما خبر می دادن که در یکی از جزایر اقیانوس آرام فردی هست که یکی از این بیماری های صعب العلاج، مثلا سرطان یا بعضی بیماری های دیگر را که معالجش سخت است یا میگن میسر نیست، گفتن یک کسی از راه علاجشو بلده. من خیال میکنم نه تنها کسانی که مبتلا به اون بیماری بودند تلاش میکردن خودشونو به اونجا برسونند و از اون نسخه استفاده کنند، اونایی هم که سالم بودن میرفتند از این نسخه استفاده کنند که نکنه یه روزی به دردشون بخوره. بیماری که مردم میلیون ها تومان خرج میکنن، سال ها زحمت میکشن، علاج نمیشه. اگه براشه یه نسخه ای به آدم بدن که بتونه به راحتی معالجه کنه، این خیلی قیمت داره. من فکر میکنم از این جمعیت 70 میلیونی کشور ما حداقل 1 میلیون نفر داوطلب میشدن برن این نسخه این داروی را از این شخص توی جزایر میکرونزی اونجا بگیرن. ولی اون میلیون ها باید پول خرج کنن تا برن اونجا و زحمت از کار و زندگیشون وا بمونن. خب خیلی چیز نفیسی سادم یه نسخه داشته باشه بتونه سرطان رو به راحتی معالجه کنه، یا یه گیاهی رو به آدم بدن نگن این به جوشون بخوره خوب نشین. حالا اگر یه کسی به ما میگفت که نه تنها داروی سرطان رو داره، همه بیماری ها رو بلده علاج کنه خیلی راحت، یه کتابچه ای داره توش همه داروها رو نوشته بیم و آدم میتونه با فرا گرفتن این کتابچه راه علاج همه بیماری ها رو پیدا کنه. طبعا داوطلبش چندین برابر میشد، حاضر بودن هزینه های خیلی بیشتری صرف کنن برای اینکه این کتاب رو به دست بیارن. در صورتی که این فرض که حالا هم چیزی نیست در عالم، هیچ وقت هم پیدا نشده، خیلی هم بعیده یه روزی هم چیزی پیدا بشه، حالا فرض اگر چنین چیزی پیدا می شد که یک کتابی همه بیماری ها را قطعی معالجه می گن. البته کتاب دب زیاده قدیم و جدید، و اما اینجوری نیست که هر کسی یه دارویی تو یه کتابی نوشته بخونه عمل کنه حتما بیماریش معالجه میشه. آن یه کتابی باشه راه های ساده این نسخه هایی بگه که عمل کنه همه بیماریاش معالجه میشه. اگه چنین چیزی میشد، تازه بیماری هایی که مربوط به جسم ما و مربوط به این زندگی دنیای ماست که بالاخره سالم سالم هم که باشیم 70-80 سال 100 سال بیشتر زندگی نمی کنیم. به عبارت دیگه کتابی بود که 100 سال سلامتی رو برای ما تأمین میکرد. حاضر بودیم هزینه سنگینی بپردازیم، وقت زیادی صرف کنیم بریم اینا به دست بیاریم. حالا اگه کتابی باشه که سلامتی بی‌نهایت برای ما تأمین میکنه، نه 100 سال، کتابی است که سعادت ابدی را برای انسان تأمین میکنه. این چقدر میارزه این کتاب، چقدر جا داره که آدم وقت صرف بکنه بره یاد بگیره، نسخه هاشو بلد باشه عمل کنه. خب به همون نسبتی که منافعش بیشتره، ارزش هم داره که آدم زحمت بیشتری براش بکشه. بین 100 سال و بی نهایت چه نسبتی هست؟ اونایی که با ریاضیات آشنا هستن میدونن که عدد هر قدر بزرگ باشه با بی نهایت هیچ نسبتی نداره. یعنی ما هر چه حساب کنیم در عالم، در این دنیا ارزش داشته باشه، به هر قیمتی شما میگین ارزش به اندازه خورشید، به اندازه ستارگان، خورشیدی که همین نورش که میتابه حیات این عالم رو تأمین میکنه، این نور خورشید نباشه همه چیز از بین میره. همه اینا رو که بگذارید روی هم، بالاخره محدوده، نامحدود نیست در مقابل سعادت ابدی که خدای متعال در عالم آخرت برای بندگان خوبش در اثر عمل به یک کتاب میده. هیچ نسبتی ند. خب کسانی که قدر این کتاب رو بدونن، از خوندنش خسته نمیشن، از یاد گرفتن معانیش خسته نمیشن، از حفظ کردنش خسته نمیشن، بلکه یک ساعت پرداختن به این کتاب رو با هیچی عوض نمی کنه. این داروی همه دردهاست، هدن و شفا. پس جا دارید که مردم ما الحمدلله بعد از انقلاب به برکت رهنمودهای حضرت امام و به برکت عنایت‌های خاص مقام معظم رهبری ایدهم الله تعالی نسبت به این کتاب علاقمند شدن بیشتر در مقام یاد گرفتنش، خوندنش، حفظ کردنش، فهمیدن معانیش و عمل کردن بیش برآمدن. البته با اینها حق این کتاب ادا نمیشه، اما هر کس به اندازه همت خودش خوبه که باز هم بیشتر درباره ارزش این کتاب فکر بکنه و سعی بکنه که از این کتاب بیشتر استفاده کنه. بنده اعتراف میکنم که با اینکه بیش از 70 ساله که با این کتاب آشنا هستم و از همون اوائل زندگیم هم شاید اولان چیزایی که یادم میاد از زندگیم آشنایی با قرآن بوده. تو روزگاری که اصلا یادم میاد از سن 5-6 سالگی که من مثلا مکتب میرفتم قرآن میخوندم، اونا رو یادمه. بیش از 70 سال از که با این کتاب سر و کار دارم و خدا توفیق داده بهترین استادهای قرآن را درک کردم. شاید در رأسشون مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه که افتخار نوکریشون چندی داشتن. اعتراف میکنم که نسبت به این کتاب خیلی جفا کرده، خیلی جفا کرده. و حسرت میخورم از این که بسیاری از اوقات که میشد صرف این کتاب بکنم صرف یک کارهای دیگه‌ای کردم که حالا اونایی که در جهت فهم همین کتاب بود، خب اونا هم در واقع خدمت به قرآن بود، اما چیزهای دیگری مربوط به زندگی دنیا، مربوط به سرگرمی ها، ای کاش اونا را هم قدرش می دونستم اون اوقات رو و صرف قرآن می کردم. حالا هم اگه چند روزی از عمرم باقی مونده باشه، از خدا مسئلت میکنم که توفیق بده صرف قرآن کنه. اگر عادتهای غلط و اشتباهات گذشته بگذاریم، یه همچه کتابی اولا افتخار داره که آدم بشناسه. خب در عالم زیاد هستن کسانی که اصلا از وجود چنین کتابی درست اطلاع ندارن، ممکن اسمش شنیدن اما توجهی ندارن، و اگه شنیدن آثارش ها باورشون نیست. این که آدم معرفت پیدا کنه که چنین کتابی هست با این همه ارزش، خود این یه نعمت بزرگی است از خدا. همین که در یک زمانی هستیم ما که به راحتی میتونیم این کتاب را یاد بگیریم، از روخانش گرفته تا مفاهیم بلندش و عمق حقایقش. من این جریان را چند مرتبه نقل کردم، شاید بعضی از شما هم شنیده باشید، اما باز هم نقلش بی ضرره. من بچه بودم مدرسه می رفتم. خب شهر ما یکی از مذهبی ترین شهرهای ایرانه، دارالعباده یزد میگن. مدرسه هم که ما انتخاب کرده بودیم مدرسه بود که نسبتاً مدیرش و معلمش و اینها مذهبی تر بودند و با تلاش زیادی از عده‌ای از علما در اون زمان هفته 1 ساعت برنامه درس قرآن گذاشته بودن، روخانی قرآن. مرحوم حاج حسین قومی و بعضی دیگه از بزرگان به دولت فشار آوردن، زحمت های زیادی تا بالاخره این جزء برنامه که 1 ساعت در هفته درس قرآن داشت. ما توی این مدرسه بودیم، من کلاس 6 ابتدایی اونجا برای درس قرآنمون موقع امتحان میخواستیم یه مروری بکنیم، دوره بکنیم. تو مدرسه ما در بین معلمامون کسی که کلمه های قرآن، روخانی قرآن را بتونه به ما یاد بدن نبود. یه معلم زردشتی بود، اسمش رستم بود، معلم کلاس 5 ابتدایی بود، ما کلاس 6. این معلم زردشتی روخانی قرآن بلد بود. شاگرد مسلمان کلاس 6 میرفتیم پیش معلم زردشتی کلاس 5 کلمه قرآن میپرسیدیم که این کلمه چجور باید بخونه. حالا به برکت انقلاب در هر روستایی ما چند اندازه قاری قرآن، حافظ قرآن، اینا با هم مقایسه کنید ببینید انقلاب چی آورده برای ما. البته به برکت رهنمودهای امام و خون پاک شهدا این ولایت نصیب ما شد. این تازه حالا روحانیشه، تحقیقات که در زمینه قرآن شده، کارهایی که در زمینه قرآن شده در ظرف این 30 سال، تحقیقا قبل از انقلاب در طول 100 سال هم این اندازه کار نشده بود. ما چقدر خدا رو باید شکر کنیم که در چنین زمانی زندگی میکنیم. اگه اون زمانی بود که روحانی قرآن و معلم های مدرسه هم بلد نبودن، طبعا در جای دیگه هم کسی تشویق نمیکرد که برو قرآن حفظ بکنیم. اصلا در استان ما فقط یک نفر بود که میگفتن حافظ قرآنه، در کل استانی هست یک نفر میگفت و ما تعجب میکردیم که همه قرآن حفظشه؟ گفتم بله همه قرآن حفظشه. خب این راجب اهمیت قرآن، راجب سهمی که انقلاب در ترویج قرآن و آشنا شدن مردم این زمان با این کتاب آسمانی تحفه الهی داره. ما چگونه باید از این کتاب بهره ببریم؟ خب آدم هر چی را دوست داره بیشتر بهش اهتمام داره. طبعا خوندن قرآن، حفظ کردن قرآن، با لحن خوب خوندن، با تجوید خوندن، با آهنگ خوب خوندن، همه اینها نشانه این است که ما به قرآن علاقه داریم. ولی آیا استفاده از قرآن فقط همینه؟ قرآن برای همین نازل شده؟ یعنی میتونیم ما اینا باور کنیم که قرآن نازل شده برای اینکه ما بخونیم ثواب ببریم؟ همین، این کار حکیمانه است؟ میشه به خدای متعال نسبت داد که خدا قرآن رو نازل کرده برای اینکه ما بخونیم مثلا ما رمزون ختمش رو بگیریم ثواب ببریم؟ اگه ثوابی قرائت قرآن داره، توفیلی حقایقشی. اگه خوندن میگن یک آیه قرآن بخونید چقدر ثواب، 7 آیه قرآن بخونید چقدر ثواب داره، اگه یک ختم قرآن بخونید چقدر ثواب داره، به خاطر اینه که قرآن مفاهیمی دارد اونقدر ارزش داره که حتی خوندنش هم میاد ثواب داره. فایده خوندنش، حفظ کردنش، با صوت و لحن خوندنش، همه اینا در مقابل اون فوایدی که بر معانی قرآن و بر عمل قرآن مترتب میشه اصلا طرف نسبت نیست. اینها باید زمینه ای فراهم کنه که توجه ما بیشتر به معارف قرآن جلب بشه. مسلما میدونیم، ما خودمون تجربه کردیم، از داستان هم زیاد شنیدیم که حتی کسانی به واسطه شنیدن قرآن مسلمان شدن. داستان‌های زیادی نقش شده که کسانی توریست بودند، رفتن مصر، رفتن اهرام مصر تماشا کنند، اتفاقا در اونجا صدای قرآن به گوششون خورده از مسجد مثلا الازهر، رفتن اونجا ببینن این چه صدایی است، چیه، کمک کمک با اسلام آشنا شدند و بعد مسلمان شدند. مثلا همین جاذبه صدای قرآن، آهنگ قرآن اونا رو کشیده. اگر جاذبه لفظ قرآن اینقدر اثر داره، معناش چه میکنه؟ معنای قرآن است که آدم را از مراحل پست زندگی به عالی‌ترین مقامات قرب خدا میرسونه و کسانی که با قرآن درست معامله کنند، یعنی تا اونجایی که میتونند حقش را ادا کنند، اونها نتایجی خواهند گرفت که برای ما قابل تصور هم نیست. یه داستان یادم اومد، یکی دوتا قصه گفتم، یکی دوتا دیگه هم قصه هم بگم بد نیست. این داستان را امام جمعه ملایر از مرحوم آخوند ملا علی همدانی نقل. امام جمعه ملایر شاگرد مرحوم آخوند ملا علی بودند و به ایشون خیلی ارادت داشت. مرحوم آخوند ملا علی از بزرگان علما و صاحب کرامات و مقاماتی بودند. بله، ایشون نقل می‌کردند که وقتی که این جریان واقع شده شاید بیش از 50 سال قبله، گفتن یه شخصی بود به نام سید یوسف بود اسمش در همدان، این قرآن را حفظ کرده. اون وقت نوبر بود، کم پیدا می‌شد کسی که حافظ قرآن باشد. اینا یه روز اومد منزل مرحوم آخوند، مرحوم آخوند ملا علی. ایشون می‌فرمود که مرحوم آخوند کراماتی داشتن، این شخص هنوز از پله‌ها باید بیاد بالا. توی بالاخونه ای بود که مرحوم آخوند می‌نشستن، هنوز تو پله‌ها بود. مرحوم آخوند گفت: آسد یوسف سلام علیکم، خوش آمدید. ندیده، یعنی خود ایشون معتقد بود که مرحوم آخوند ایشون را می‌دید و می‌دونست کیه داره میاد و اینا، که هنوز صورتش را ندیده بود. اینجور داستان را از مرحوم آخوند ملا علی مکرر نقل کرد. بعد که اومد بالا نشست، مرحوم آخوند به ایشون فرمود که یه سوالی دارم از داستان یوسف. گفت: آقا شما از من سوال میکنین؟ گفت: بله، من از شما. گفت: بفرمایید. که بدونم میگم، میگه نمیدونم، از شما یاد میگیرم. حالا آخوند ملا علی از یه نفر سوال میکنه، شما ببینید سوالش چیه. یه سوال فقهی پرسیدن. گفت: اگر روی یه تیکه کاغذی یا آیه قرآن نوشته باشی، میشه این کاغذ رو بسوزونن؟ گفت: استغفرالله، چه سالت به قرآن حرامه، کی قرآن میسوزونه؟ گفت: خود سوال کردن، نمیشه بسوزونن یه کاغذی که روش قرآن نوشته؟ گفت: نه، خب پیداست نمیشه. تأملی کرد و فرمود: وقت تو باور میکنی که قلبی که قرآن درش حک شده خدا اون قلب رو بسوزنه؟ یک کاغذی روش آیه قرآن نوشتن، خود خدا گفته حرامه بسوزنه. اگه قلب انسان قرآن درش حک شد، حافظ قرآن شد، و خدا این قلب رو می‌سوزونه؟ البته یک چیزی بنده اضافه میکنم، به شرط این که اون حکاکی شدهش پاک نشه، ثابت بمونه تا آخر. ولی بسیار کلام حکیمانه اون بزرگوار فرموده و خدا روح ایشون را با موالیشون محشور کنیم و امثال ایشون از علمای بزرگی که ما را با دین، با خدا، با قرآن، با اهل بیت آشنا کردن. نکته بسیار لطیفی است. اینا به شما عرض کردم که قاریان و حافظان قرآن قدر خودشونو بدونن، سعی کنن انسشون با قرآن باز هم بیشتر. مبادا قرآنی که حفظ کردن فراموش کنن، مبادا اونسی که با قرآن دارن بعد تبدیل بشه با اونس با یک سیدی، یه نواری. نه نوار قرآن، نوار قرآن که اونس با قرآنه، بعضی چیزهای دیگه. و حالا تا اینجا ها صحبت خط قرآن بود که روی کاغذ نوشته بشه یا آدم حفظش بکنیم. اگر معنای قرآن و حقیقت قرآن در وجود انسان حک بشه، آمیخته بشه با پوست و گوشت و خون آدم، وجود انسان قرآنی بشه، چه خواهد بود؟ برای ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض. قرآن این پتانسیل را داره که کوه ها را از جا بکنه، مرده ها را زنده کنی. که ما بشناسیم قرآن را و با حقیقت قرآن آشنا بشیم، خیلی سود میبریم، خیلی بیش از اون چی که فکر میکنی. هیچی دیگه نمیتونه جاشو بگیری. از همین جا باید ایمانمون رو تقویت کنیم در مقابل شبهات شیاطین. یه هم چیز نفیسی دشمنم زیاد داره. اگه شما بپرسید از شیطان که با چی دشمن تر هستی، از چی بیشتر بدت میاد، من فکر میکنم چیزی بالاتر از قرآن نباشه. چون قسمی که خورده همه انسانها را گمراه کند، چیزی که میتونه جلوی گمراهی او را بگیره قرآنه. به خصوص این را عرض میکنم به جوانها که به این نکته توجه داشته باشن. حالا خوبه اینا به صورت یه سوالی مطرح کنم، حالا سوالی که مرحوم آخوند فرموده بود، منم شبیهش سوالی از شما بکنم. خب میدونید خدای متعال 124,000 پیغمبر را، حالا طبق عددی که معروف است، برای هدایت من و شما فرستاد، امثال ما آدمی زاده نیست؟ اینا خیلی زحمت کشیدن پیغمبران، خیلی اذیت شدن، زندان رفتن، شکنجه دیدن، کشته شدن، بعضی ها سرشون رو با اره بریدن، بعضی ها رو تو دیک آب جوش و روغن جوش آمده سوزندن. اوصیایشون هم رو که دیگه میدونید، داستان امام حسین هم که همه این زحمت ها کشیدن که چی بشه؟ که ما هدایت بشیم، با خدا راه پیدا کنیم، راه سعادت زندگیمون رو بیاموزیم. خب خدایی که این همه انبیا رو فرستاد و این زحمات رو کشیدن، اگه چیزی بهتر از قرآن ممکن بود نمیفرستاد؟ کسی که این همه عزیزانش را فرستاده کشته بشن، زندان برن، شکنجه ببینن تا ما هدایت بشن، تا اسلام باقی بماند، تا ما با خدا آشنا بشیم، اگه یه راه بهتری بود، یه چیزی بهتری میشه. حالا قرآنی به یک زبان دیگری بهتر اگر بود، مطالب بهتری اگه میشد، مفیدتری، خدا بخل میکرد یا سرش نمیشد که بهتر از این درست کنه؟ اگه بهترش میسر بود و خدا نکرده، یا باید بگیم علیاذ بالله جاهل بوده، نمیدونسته که چی بهتر، یا باید بگیم جاهل نبوده، میدونسته اما قدرتش نداشته، و یا باید بگیم با این که میدونسته و میتونسته بخل کرد. کدومشو میگی؟ بنابراین به قول ما طلبه ها، با دلیل انی کشف میکنیم ما که امکان نداره کتابی بهتر از قرآن وجود داشته باشه. نظیر اون چه حکما درباره نظام احسن میگن که اگر عالمی از این بهتر میسر بود، خدا اونجور عالم خلق میکنه. اگر بهتر از این قرآن ممکن بود کتابی نازل بشه، خدا حتما همون رو میفرست. راهی برای هدایت ما، نجات ما بهتر از راههایی که قرآن نشون میده میسر بود، حتما اونا بیان میکرد. چون فضل و احسان الهی باعث این شده که رحمت خداست دیگه. خدایی که رحمتش بی نهایت هست، بهترین را میفرستاد برای ما. اگه بهتر میسر بود همونه میفرست. پس باید ایمان داشته باشیم که امکان نداره کتابی بهتر از این وجود داشته باشه. بنابراین هم الفاظ قرآن بهترین است، خودش معجزه است، هیچ که مثلش نتونسته بیاره و نقاهت دوانست. هم معانیش بهترین معانی است، هم روش تربیتش بهترین روش است، و هم معارفش بلندترین معارفی است که ممکن است انسانی بهش نائل بشه. امیدواریم که با توجه به این نکات علاقه ما به قرآن بیشتر بشه، اهتمام ما به خوندنش، به ادب داشتن موقع قرائت قرآن، با وضوع رو به قبله، حتی المقدور قرآن را با دو دست بگیریم، با تأنی بخونیم، در بین قرآن خوندن حرف نزنیم، به چیز دیگه توجه نکنیم، سعی کنیم معانیش را بهتر بفهمیم، اول ترجمهش را، بعد تفسیرش را، و بعد هم بنا بگذاریم که هرچی از قرآن یاد میگیریم عمل کنیم. اون وقت بهترین سود را از زندگیمون خواهیم برد. پروردگارا، تو را به حقیقت قرآن قسم میدیم که دلهای ما را با نور قرآن منور بفرما، ما را با قرآن بیشتر آشنا بفرما، با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران و با قرآن محشور بفرما. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.